وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك ومنك وفضلك. با نام و یاد خدا و به امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش درباره امید به خدا و رجاء واثق داشتن به خدا صحبت میکردیم. روایتی رو در آخر جلسه خوندم و خیلی کوتاه، که تفسیری یا معنایی از رجاء واثق یا رجایی که باید مؤمن به خدا داشته باشه. رجاء واثق یعنی این که اولا به خدا کاملا امید داشته باشد، اطمینان داشته باشد، و ثانیا امیدش را از غیر خدا قطع کرده باشد. بداند که آنچه که او میخواهد و میطلبد و آنچه که همه خلق میخواهند و میطلبند، اولا از خدا رواست و خدا آن را انجام میدهد و دست کم باید امید به انجام آن داشته باشیم. ثانیا بدانیم که دیگران، خلق خدا، نه فقط همه آنچه را که ما میطلبیم نمیتوانند انجام بدهند، بلکه جزء کوچکی از آنچه که ما میخواهیم را نمیتوانند انجام بدهند. اگر کارمون کار دنیوی است، در دست خداست. اگر کار اخروی است، در دست خداست. اگر مربوط به مادیات است، بازم دست خداست. اگر مربوط به معنویات است، بازم دست خداست. توجه به دیگران، یعنی به خلق خدا، به آثار و افعال خدا داشتن، اگر به گونه ای باشد که سبب غفلت از خدا شود، یا به گونه ای باشد که هم به خدا توجه داشته باشیم هم به خلق خدا، یا کفر است یا شرک. بنابراین در امید این دو نکته رو باید با همدیگه ملاحظه کنیم. هم خدا می تواند و هم رحمتش واسع است، گسترده است، که شامل می شود. یعطی من سأله، یعطی من لم یسأله، یعطی من لم یعرفه. همیشه هم تحنن است، رحمت است، فضل است. آنان که از خدا خواستند، خدا به اونها عطا می کند. آنان که از خدا نخواستند، خدا به اونها هم عطا می کند. اون کسانی که اصلا خدا را نمی شناسند تا بخواهند، بازم خدا عطا می کند. هر کسی هر چی که دارد، یا به خاطر خواسته ها و دعاها و طلب هایش از خدا گرفته است، یا به خاطر معرفتش از خدا گرفته است، یا به خاطر بی معرفتیش از خدا گرفته است. به خاطر اینکه بنده خداست از همه جهات، اگرچه خود هم نداند. بنابراین روایت رو یه بار دیگه بکنم براتون. انکم ان رجوتم الله بلغت امالکم، اگر امید به خدا داشته باشید به آرزوهاتون میرسید. نگین که ما یه مدتم امید داشتیم به خدا ولی نشد. این تعبیر عرفی که میگن دیر و زود داره، این دیر و زودش بر اساس مثال هست، بر اساس حکمت هست، بر اساس منفعت خاص و عام ما و عالم هستی است، نه بر اساس منفعت خدا که خدا منفعتی ندارد. اگر همه عالم به بهش بروند برای خدا اهمیتی ندارد، همه عالم به جهنم بروند بازم برای خدا اهمیتی ندارند، همه سیر باشند تفاوت ندارد، همه گرسنه باشند تفاوتی ندارد، همه آرامش داشته باشند تفاوت ندارد، همه استراب داشته باشند نداره، پس اینا برای خدا تفاوتی نداره. حالا که بخواد برای خدا تفاوتی نداره، آن چرا که خدا حکم میکند، قطعی میسازد، مقدر میکند، بر اساس حکمتی است که به خلق باز میگردد، به خاطر مصلحتی است که به خلق باز میگردد. میگیم خلق، حالا یا شخص یا مجموعه عالم. اگر امیدی به خدا داشته باشید، سلام علیکم خدا، به آرزوهاتون خواهید رسید. پیوستگی، اصرار، مقاومت، استقامت، صبر، اینا شرطه. مثل این که خیلی از موارد اینجوری که ما نمیدونیم چی جور دعا میکنیم. حالا این که میخوام بگم رو چون میدونیم، مثلا الان میگیم که خدایا ما زردالو میخوام، خب یه ما دیگه صبر میکنیم اینا زردالو خبر نشود، برگ درخت دارم ریخت، دو ما دیگه درخت خوابیدن، سه ما دیگه، این معناش نیست که به اجابت نرسیده، و همون لحظه گفته چش. ولی خب این چشم در جهان طبیعته، در جهان طبیعت قانون داره، مقررات داره، سنت داره، اصولی داره که اینا تکوینی است، تخلف ناپذیر است، و قرارم بر این نیست که خدا تابع خورد فرمایش های ما باشه که پیوسته اجاز کند. ما الان حوس زردالو کردیم، اون زردالو بفرسته، ساعت دیگر حوس امر دیگری کردیم، اون رو بفرسته، بعد هم گفتیم که نه، این که آوردیم رو اینو نمیخوام، یه چیز دیگه ببره، یکی دیگه بیاره. اگر خدا این گونه تابع گفته های ما و تقاضای ما باشه که خدا نیست، این اولا، و ثانیاً بنای عالم هستی فرو میریزه، چون ما همه به خاطر اینکه صاحب قلبیم، پیوسته در تغییر و تحولیم، یعنی دمدمی مزاج هستیم. الان یه چیزی رو میگیم که میخوایم، اصرارم میکنیم، سماجتم میکنیم، دنبالشم میگیریم، حالا یا رسید یا نرسید، یه روز دیگه از همین فرار میکنیم، میگیم اینو ما نمیخواستیم که، میگیم آخه تا همین خودت خواستی که میگه اشتباه کردم. کار عالم رو بر اساس اشتباه نمیشه پی به انجام رساند و دنبال کرد. بنابراین بر فرض این که ما چیزی رو خواستیم، امید اجابت و استجابتش رو هم داشتیم ولی نشد، طول کشید، در این طول کشیدنش مصلحتی است، یا مصلحتش به ما برمیگرده، اینم دو شاخه داره، یا نشان دهنده اینه که این قابلیت ما به فعلیت نرسیده، یا بدین خاطر است که اگر شما قابلیت و استعداد رو داریم ولی اگر این خواسته ما به اجابت برسه، کمالات دیگری رو بدون این که ما بخوایم از دست دادیم، و خدا رقیب است، مراقب است، لطیف است، رؤوف است. لطف و رحمت و عنایت خدا به بندگانش از لطف و محبت و عنایت مادر به تنها فرزندش بیشتر است. بیشتر است نه 70,000 برابرش کنین، بلکه هرچی میخواین زبدر بی نهایتش کنین. پس اگر بچه گریه کرد، اشریف دادگار رو انداخت، میخواد کار داشت آشپزخونه رو بگیره، مادر اجازه بهش نمیده، به خاطر اینکه درسته که این لحظه اگر ما کار دارو بیم بچه بودیم خوشحال میشه، میخنده، ولی لحظه بعدش گریه های طولانی تر داره. بسیاری از دعاهای ما از همین قسمه، منتها چون ظاهر شریعت فرمودن که دعا کنید، ما میگیم چشم دعا میکنیم، کار ما دعا کردن است، نه شرط و شروط گذاشتن که خدایا الان 4 ماه که من دارم دعا میکنم نشده. خب نشده که نشده، اولا از کجا میگی نشده؟ ثانیا حالا که نشده مصلحت تو در کار بود، اگر مصلحت نبود حکمتی در کار بود، اگر اون نبود این عالم به این وسعت این همه کار شده یکی هم نشده باشه. علاوه بر این که در جای دیگری در مورد دعا و عظمتش خدمتتون عرض کردم که اون رو تکرار نمی کنم که دعایی به اجابت نرسیده نور چشم مؤمن است، سبب شادی و خوشی و سرور و بهجت مؤمن در قیامت است. این که عرض میکنم خدمتتون که حالا اونجا هم همینجوری گفتم، حالا یه جمله دیگه اضافه میکنم که دعاهایی که به اینجا به اجابت نمیرسه در عالم دیگر که ظهور پیدا میکنه با اون همه عظمت و بزرگی و لطفی که همه تقاضا میکنن که کاش بقیه دعامونم به اجابت نرسیده بود، به اجابت رسیده است ولی ما ندیده ایم، آنجا ظاهر میشود، ولی دعایی به اجابت نرسیده نداریم مگر اینکه خلاف سنت‌های طبیعی باشد، خلاف سنت‌های الهی باشد، خلاف قوانین تکوینی باشد، امر محال باشد و مانند اون. مثل اینکه پدید آمدن معلول بدون علت محال است، گفتن محال وقوعی است ولی در واقع محال ذاتی است. وقتی چنین چیزی محال نمی‌شود، چرا نشدنی ها را آدم بخواد؟ یه چیزی بخواهیم بشود، یا در دنیا بشود یا در آخرت، یا در طبیعتمون بشود یا در نفسمون یا در قلبمون یا در مدارج و مراتب دیگرمون، بالاخره اگر هم دعایی کردیم که خواستیم که ما دیگه بر فرق عالم هستی باشیم، بر قله ها بنشینیم، بعدم دیدیم نشد، دعا به اجابت رسیده، اثر و نتیجهش در عالمی که کشف اسرار می شود آنجا معلوم می شود. آنجاست که همه کسانی که دعا کردن و به خیال خودشون دعایشون به اجابت نرسیده مبهوتن، شگفت زده اند. اونم نه شگفت زده دنیاوی که هر اتفاق کوچیکی بیفته شگفت زده هستیم، نه، شگفت زده در عالم آخرت و عالم ثباته. اینجا همینقدر که هم گرم بشه کم سرد بشه یه جمله بهمون میگن خوب باشه بد باشه تحت تاثیر قرار میگیریم، ولی این موجودات که در آخرت در عالم آخرت و در عالم تجرد ظهور پیدا میکنن بعد از این که همه این مراتب سیر استکمالی رو به پشت سر گذاشتن و پیش رفتن، آنجا تحت تاثیر قرار میگیرن، یعنی جایی که چی تحت تاثیر قرار نمیگیره، یعنی خیلی مهمه. خب این رجعتم الله، اگر امید به خدا داشته باشید این یک به نتیجه میرسید، همینو بهش میگن امید. اون تو امید واسق رجاء واسق این است به قسمت بعدیش. و این رجعتم غیر الله، اگر امیدتون به غیر خداست، امیدمون به پدر و مادرمون باشد، به جد و آبامون باشد، به موقعیت و شهرت خانوادگی و اجتماعی و به شغلمون، به دوستانمون، به همراهانمون، به همکارانمون، به خلق خدا توجه باشد، خوابت امانی کن، آرزوهاتون بر آب میشه، بر باد میره. و آماده کن، امیدهاتون ناامید میشه، نمیرسید. چرا؟ به خاطر اینه که آن کسانی که از خدا میطلبند مثل آدم تشنه ایست که آب رو دیده به سمت آب داره میره، کنار آب داره میشینه، او میتونه که از این آب بنوشه رفع تشنگی بشه، ولی اون کسانی که از غیر خدا میخوان از سراب رفع تشنگی میخواهند. مجموعه خلق این حلاکت است، این بطلان است، هیچ است، هیچ، با استناد به او که خب عنایت اوست، بدون استناد به او که فلان کس ما چنین کنه به همون کس ما چنان کنه، این این حلاکت، این حلاکت نمیتونه کاری انجام بده. این خاطره رو از مرحوم آقا نجفی قوچانی رحمت الله فرزان و علی خدمتتون عرض کنم که در سیاحت چرخ کتاب خوبی نوشته. حالا درسته که برخی از تعبیرهاش مناسب نیست، ولی در مجموع رنج سفری رو که یک عالم باید تحمل کنه، یک مؤمن باید تحمل کنه، یک موالی خاندان پیامبر باید تحمل کنه، در اونجا اومده، حداقل بخشش اومده. میگه که شاید هم با جای دیگر هم خدمتتون گفته بودم ولی تکرارش هم موجب فساد نیست. میگه وقتی که مشرف شدم نجف، چون کسی نداشتم، نه آشنایی، نه بزرگتری، نه دوستی، نه فامیلی، هیچ کس نداشتم، میگه جا پیدا نمی‌کردم. بالاخره توی یک مدرسه ای اتاق زیر شیروانی زیر راپلا رو من داده بودم که این از تخت پیوسته موشا رفت آمد می‌کردن، خاک می‌ریختن، سنگ می‌ریختن، هر آن احتمال داشت که اصلا صف بیاد پایین. بعد میگه من امکاناتم نداشتم، تو همون اتاق کوچولم که بودم فرش نبود، یه نمد میگه داشتم، این نمد رو پهن میکردم میرفتم آن سم انتهای نمد، حالا هر طرفش خیلی تفاوت نداره، اونجا میگید تو آجر میگذاشتم میرفتم این سمتی اینوری دراز میکشتم خودمو قلط میدادم میپیشه میرفتم اون آخر. میگه بگونه این که اگه وقتی شپشی ککی ساسی چیزی اگه به لباس میفته دیگه دستم تکون نمیخورد که حداقل بخارونمش و این رفع زحمت کنم. ولی میگه خیلی سرحال و قبراق، اصلا این خیالم نبود، همین خوش بودم که در محضر امیرالمومنین در شهر امیرالمومنین زیر نظر و عنایت امیرالمومنین زندگی میکنم با خیال راحت. هرکی از تعبیر ها رو میاره که میگه وقتی میشستم درس که میخوندم مثل گاوه نر درس میخوندم، و ما البته درس خوندن گاوه نر رو ندیم ولی کار کردنش رو دیدیم که چجوری داره کار میکنه. میگه خیلی خوش بودم. میگه بالاخره یکی از دوستان ما از ایران باشده اومده اونجا و اومد منو دید و سلام و احوالپرسی، گفت که اجازه هست که یکی دو روز من اساسیمو اینجا بگذارم تا بعد یه حجره پیدا کنم. گفتمش حجره پیدا کردم به این راحتی نیست، من دو سال اینجا هستم حالا با کم و زیادش. گفت نه، این عموم اینجاست، قرار شده که در مدرسه مرحوم آخوند خراسانی اونجا از این مدرسه تازه درست کردن هنوز اتاقاشو تقسیم نکردن یه حجره قرار اونجا برای من بگیره. گفتش باشه بیا بگذار. آورد دستاش تو گذاشت شد این که رفت. میگه به خاطرم رسید که تو دلم گفتم که یا امیرالمومنین خوش به حال اونا که عمو دارن، ای کاش ما یه عمو داشتیم اینجا، اگه عمو داشتیم زندگیمون اینجوری نبود. حالا خاطرم نیست که حرم مشرف شده گفتی یا نه، بالاخره گله کرده به امیرالمومنین که تو هم بنزی عمو که می‌خواست برای ما باشی، که حالا پدری نکردی بزرگتر، نه عمو که دیگه. میگه بالاخره یه مقدار دلم شکسته بود و یه دو روز سه روز پنج روز هفت روز ده روز دیدیم که خبری نشد. بالاخره یه روز اومد و گفت من دیگه دارم میرم، شما وسایل منو از پشت سر من پست کنین برای ایران. گفت کجا می‌خوای بری؟ گفت هیچ چیز دیگه نشده. این بنده خدایی که عمو میخواست کار براش درست کنه، اولا اونجا حجره پیدا نکرد برگشت ایران، ثانیاً به طور کلی از طلبگی رفت بیرون. میگه رفتم به امیرالمومنین گفتم که حالا من درست اونجا اوقاتم تلخ بود یه چیزی گفتم، ولی نگفتم که حالا اینو دیگه اصلا برای این که من خوش باشم اینو اخراجش هم کنی از حوزه برای همیشه دیگه محروم بشه که. خب حالا البته اینو خدمتتون عرض کنم که گاهی دعاهارم از همین قسمه، گاهی تغییراتی که در نفس مؤمن رخ میده بر دیگران اثر میگذاره. دعاهارم از همین قسمه، دعایی که ما میکنیم رو جای دیگه مکرر خدمتتون گفتم که ما دعا نمیکنیم تا خدا بشنوه تحت تاثیرم قرار بگیره بعدم میگیم بنده من از بس گریه کرده خسته شده دیگه حالا یه چیزی به فرشتگان ملائکه یه چیزی بهش بدین ساکتش کنین، نه خدا تحت تاثیر قرار نمیگیره، این نفس ماست که تحت تاثیر قرار میگیره. اگر نفس تحت تاثیر قرار گرفت، نفس موجود ملکوتی است، اگرچه اینجا فرود آمده است و نازل شده ولی ملکوتی است، یعنی توانایی سلطه و حاکمیت بر جهان طبیعت رو دارد، بلکه اگر همون نفس معمولی هم باشه چون ملکوتی است توانایی انجام کارهای ملکوتی رو داره. اگر نفسی باشه کامل باشه و وارسته باشه که اون دیگه اصلا از ملکوت هم بالاتر هست. بنابراین وقتی که ما چیزی میخوایم تغییر، این دعاها تغییر در نفس ما ایجاد میکنه که نفس به قوت ربانی آنچه را که میخواهیم ایجاد کنه. اینا اگر یه وقتی میبینیم که اینا سبب میشه ما در دعاهامون کاهل بشیم، که البته نباید اینجور باشه، آدم با معرفت نباید اینجور باشه، بالاخره ما داریم این درخت رو کودش میدیم که میوه خوب بده، نه اینکه ما داریم کودش میدیم که خدا بگه خیلی خوب دیگه حالا یه چون اینو حسابی کودش دادیم بیا این میوه رو انداختم تا بچسبه به این درخت. این تغییرات مربوط به اینجاست و الا فیض خدا از ازل تا به ابد به یک گونه ثابت برقرار پیوسته، اونم تام و عام پیوسته در حال نزول هست، باران بهاری است. منتها این باران بهاری اگر قرار باشه به ما هم برسه باید از زیر سقف بریم بیرون. این دعاها برای اینه که ما را از زیر سقف ببره بیرون. خیلی خوب، بالاخره اگر کسی امید به خدا داشته باشد، امیدش از غیر خدا سلب کرده باشد، این رجاء واسط دارد، این میتواند به خواسته هایی دست پیدا کند، به مطالبی مطلوب هایی به کمالاتی دست پیدا کند که از هیچ راه طبیعی و متعارفی نمیتوان آن را به دست آورد. اینکه زرنگ باشیم خیلی کار کنیم، زرنگ باشیم خیلی درس بکنیم، زرنگ باشیم خیلی فعالیت کنیم، درسته، همین یه قابلیتی در ما ایجاد میکنه، ولی رکن اساسیش امید به رحمت خداست.
یه روایت هم در مورد گستری رحمت الهی دیگه حرفاشو زدم، روایت رو بخونم براتون. در این سخن خدای متعال که والله رؤوف بالعباد، روایتی اومده که به نوعی شرح و تفسیر اینه که خدا رؤوف است نسبت به بندگانش. این هم خدمتتون عرض کنم که مقصود از این عباد غیر از اون عبد و عبادی است که یه وقتی میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یه وقتی میگیم که وعلا عباد الله الصالح، این غیر از اونه. این یعنی همه موجودات، همه انسان ها، استثناء نداره. والله رؤوف بالعباد، خدا نسبت به بندگانش یعنی مخلوقاتش رأفت داره، رحمت داره. اما طالبون لرضا ربهم فیبلغهم اقصا امانیهم، اگر کسانی طالب رضای خدا هستن میگن خدایا وفقنا لما تحب و ترضا، ما میخوایم موفق بشیم، نمیخوایم مشروط بشیم، نمیخوایم مردود بشیم، نمیخوایم که عقب بمونیم، نمیخوایم هفت ترم و ده ترم و بیست ترم بشیم، ما میخوایم موفق باشیم. برای چی؟ به چی میخوایم برسیم؟ موفق لما تحب و ترضا، اون چیزی که محبوب توست، ما میخوایم اونا رو داشته باشیم. این خیلی ها، یعنی خدایا ما محبیم به آن چیزی که تو محب آنی. از این مقام بالاتر کجا میشه پیدا کرد؟ گاهی که به اشاره این مسئله اعلای خدا رو که میگم، یه چیزی به ذهنتون میرسه و گاهی هم میپرسید و بندم به اجمال ازش میگذرم. یکی از مصادیقش اینجاست، یکی از ویژگی های مسئله اعلای خدا آن است که در محبت همتای خدا باشد، یعنی این که بنگرد ببیند خدا چه می طلبد، همان را به طلبد. این بچه اگر قراره که آینده به اندازه باباش به اندازه مامانش بشه، باید در کوچکی تقلید کنه، تشبه به اونها پیدا کنه، تمثل به اونها پیدا کنه، اگرچه در حد بازی باشه. اگرچه بچه ها رو دیدین که خاله بازی میکنن، یکی پدر میشه، یکی مادر میشه، یکی همسایه میشه، یکی مهمون میشه، یکی میاد، یکی میره، این داره تقلید میکنه از بزرگتراش. حالا فعلا بازی میکنه تا آینده بزرگ شد واقعا بشه پدر، مادر، خاله، عمه و مانندون. کاری که ما داریم انجام میدیم، این عبادت های ما، دعاهای ما، صد رحمت به خاله بازیه بچه ها، اون اندازه هم نیست. میدونی چرا نیست؟ از یه جهت هست، از یه جهت نیست، بنابراین اون اندازه هم نیست. از این جهت هست که از اونا هم چنان که از اسمش پیداست بازی است، از من بازی. ما چون عباداتمون مربوط حیات دنیاویمون هست، وقتی مربوط به حیات دنیاویمون بود، حیات دنیاوی لهو است و لعب، یعنی بازی است، یا بازی چارچوب داری یا بازی بدون چارچوب، یا بازی که قوانین داره، داور داره، یکی دیگه نه، همینطوری هر کار که داره میکنه. از این جهت کار با کار بچگانه است، کودکانه است، مجموعه خلق کودکان. اگه کودک نبودن که احتیاج به پیامبر نداشتن، که احتیاج به امام نداشتن، احتیاج به ولی نداشتن، احتیاج به یک نفر مذکر نداشتن، توصیه کننده نداشتن. از این جهت ما مثل بچه ها، از یه جهت دیگه نه، مثل اونا نیستیم، ضعیفتریم، متفاوتیم با اونها، به خاطر اینکه اونها در حالی که معصوم از خطا هستن بازی میکنن، در حالی که مکلف نیستن بازی میکنند، و ما در حالی که مکلفیم، وظیفه داریم، در حالی که خطا کردیم، گناه کردیم، وجود پاکمون را، وجود صافمون را، وجودی که آلوده به غیر نبود، حداقل آلوده به محرمات نبود، را آلوده کردیم، با آلودگی داریم بازی میکنیم. دو تا بازی خیلی با هم دیگه تفاوت داره. وقتی که اون بنده خدا به مرحوم سید هاشم حداد در جلسه خصوصی صحبت کردن، مرحوم سید از اون بنده خدا پرسید که وقت نماز خوندن چجور نماز میخونی؟ گفت نماز که میخونم توجه دارم به الفاظ، به معانی، توجه دارم که دارم با خدا صحبت میکنم، و اون چرا که به زبان که میارم انشاء میکنم، مثلا میگم اهدنا الصراط المستقیم، واقعا نیت میکنم که خدایا ما را به راه راست هدایت کن، در صراط مستقیم قرار بده. مرحوم سید از این سوال کرد خب پس کی نماز میخونی؟ این که نماز نیست، این که ما دقت کردیم الفاظ رو دقیق ادا کردیم، این نماز نیست. این شرط نماز هست، لازمه، ولی نماز نیست. به معانیش هم توجه کردیم، واقعا از همون ته دل گفتیم که خدایا ما رو هدایت کن، خدایا ما رو کمک کن، از ته دل هم گفتیم، با توجه هم گفتیم که نماز نیست، این شرط نمازه، این برای نماز لازمه، اگه این نباشه نماز نیست. ولی نه اینکه اگر این باشه نمازه. خب میشه بازی، میشه کار بچگان انجام دادن، ولی ظاهر شریعت همینه که اگر میخواییم بزرگ بشین چاره نداریم بازی کنین، اگر میخواییم آینده کار جدی انجام بدین چاره نداریم که بازی انجام بدین، ولی بازیاتون قانون داشته باشه، مقررات داشته باشه، هر ساعتی هر لحظه یه جور بازی نکنید، قوانین بازی رو رعایت کنید و سعی کنید که این بازی هاتون ارتقا پیدا کنه. اما طالبون لرضا ربهم، که عرض کردم خدمتتون که آنان که طالب رضای خدا هستند، یعنی چیزی را میطلبند که خدا میطلبد، این دوتا شریک شدند. خب حالا در قدم های اولی ما بازی او جدی، شاید به یه جای رسیدیم که ما هم مخلوط از بازی او جدی شد، به یه جای رسیدیم که واقعا جدی شد. تمثل تام و تمام باشه، اگر تمثل تام و تمام که شد، وصف اعلا بودن برای صادق خواهد بود، له المثل اعلا، میشه اعلا دیگه، از اعلا بالاتر که دیگه چیزی نیست که. خب اگر کسانی باشن که میگن وفقنا لما تحب و ترضا، اونه تو میخوای رو ما هم میخوای، کمکمون کن تا برسیم به مطلوب تو، به محبوب تو. و اولا خود همین دعا کردن، چه برسیم چه نرسیم، همین اندازه که تقاضامون شده تقاضای الهی، با اندازه خدا شدیم در تقاضا کردن یا در خواستن یا در طلب یا در حب. اینا رو میفرمایید که به اقصا آرزوهایشون، بلندترین و طولانی ترین خواسته هایشون، خدا میرسونشون، چرا نرسونه؟ باز میرسونی به این معنا نیست که حالا همین الان گفتیم اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، بعد این مرتبه ببینیم دیگه همه چی داره از آسمان فرو میریزد. این که نمیشود که میگه یه نفر ادعای نبوت کرده بود، گرفتنش آوردنش پیش مثلا کت خدا سلطان هر کس که بود، گفتنش که تو برای چی ادعای گمان کو، پیامبرم دیگه، پیامبرم از طرف خدا اومدم. به درخت خشکی بود بهش گفت که خب معجزه هم داری؟ گفت معجزه، بخواین تا من معجزه رو ارائه کنم. گفت همین درختی که اینجا خشکه رو همین الان زندش کن تا میوه دار باشه. گفت اولا من که نگفتم خدا هستم که، گفتم پیامبر خدا هستم. ثانیا تازه خود خدا میخواد به میوه بده شش ماه طول میکشه، این باید بمونه تا فصل تابستون. حالا من میخوام که از خودم جلوتر بیفتم. اگر دعا میکنیم انتظار نداشتیم، همین که حرف ما به آخر که رسید ببینیم دیگه سقف شکافته شده، ملائک در حال نزول هستند، نه، این زمان میبره. چرا زمان میبره؟ چون در جهان طبیعت هستیم، جهان طبیعت استانداردهای ویژه خودش رو داره، قوانین ویژه خودش رو داره، یعنی از طریق تغییر و تحول تدریجی انجام میشود. بله، مگر اینکه اون دعایی کردیم مثل بمب اتم بوده که آنچنان منفجر کرده که دیگه تدریج و تدرج ضرورت نداشته. ولی این دعای ما اگر بتونه که این دعای ما همین اندازه یک کمی سبب بشه گردنمون رو کش کنیم، خیلی کار کرده. آقا دعای هر کس هم اندازه خودشه دیگه. در نتیجه از خدا بخوایم، خوب خوبا هم از خدا بخوایم، ولی در این خواستن رو نگیم. ما که خواسته بودیم، شب جمعه خواستیم نشد، ما رمضان خواستیم نشد، ما رجب خواستیم نشد، پار دو سال سه سال پنج ساله که میخوایم نشده است. باید زمینش فراهم بشه. این زمین فراهم شدنش با همین گفتنها، البته یه بخشش گفتنه، عمل باید، عمل آدم با ادعاهاش باید سازگار باشه، تناسب باید داشته باشه. خب اولا پس این شد که خدا چنین آدمی رو، کسانی که طلب میکنن رضای خدا رو، میرسونه به مقصودشون. و یزیدهم علیها ما لم تبلغه، اگر یه چیزایی رو خواستن که بیشتر از اونم میتونستن بخوان، خواستاشون کوچک بوده، خدا میگه اضافه میکنه برشون. این همون چیزیست که جای دیگر خدمتتون عرض کردم که بچه ما اصرار میکنه که مثلا یه ماشین برام بخر و اون چی میخواسته؟ یه ماشین پلاستیکی میخواسته. آخر از این ماشینه که باتری میذارن و دادغال میکنه و راه میفته میره، از اینا خواسته بوده. ما هم دیگه کرم خودمون رو نشون دادیم، رفتیم یکی از روزها اسمشو در مثلا یکی از این شرکت‌های تولید کننده خود رو اسمشو نوشتیم و این کاغذش رو برداشتیم آوردیم، گفتیم بفرما اینم ماشین. دیگه چی میگی؟ میگه من اینو نمیخوام که، این کاغذ میخوام چیکار کنم؟ نوع دعاهایی که ما داریم این از این قسمه. یه چیزی خواستیم، یه نون حلوای راضی بودیم، خدای چیزی بزرگتری، نعمت بزرگتر، درشتر، عظیمتر، منتظر فرط عظمت نمیتونیم ببینیمش. حوزه دیدمون رو وسیع کنیم. مثل این که یه نفر انقدر اومده جلو، همینجوری چشمامون قرار گرفته، دیگه نمیتونیم ببینیمش. اینه کوچکتر بود، پنج قدم فاصله داشت، میتونستیم ببینیم. بسیاری از دعاهایی رو که بندگان و خدا ارائه میکنن و از خدا طلب میکنن و راز و نیاز میکنن از این قسمه. تبدیل به احسن شده، تبدیل به احسن هم خب ما تشخیص نمیدیم. میشه چیکار کرد؟ راهش اینه که ما این فهممون رو توسعه بدیم، گسترش بدیم. اگر بچه کوچیکی که مثلا به پدرش مادرش گفته که عروسک میخوام، اونم رفته قولی عروس یا براش گرفته، خب این میگه که اینو من نمیخواستم که، این خب خودتون هستین دیگه، عروسک میخوام، یه چیز کوچولویی که اگه لازم باشه تو بغل بگیره، اگه لازم باشه بندازش کنار، اگه لازم باشه اوقاتش تلخ بشه، چشماشو در بیاره، دستشو بکنه، موهاشو بکشه، یه هم چیزی میخواد. این بسیاری از این تقاضایی که ما داریم از همین قسمه. یکی میخوایم که چی تقاضا کردیم، اون چه تقاضا میکنیم که بتونیم پوز بدیم برای دیگران، بگیم بالاخره از ما هم درست شد. یعنی عروسک میخوایم که اگه لازم باشه دستورشو بکنیم، اگه لازم شد پرفش کنیم، حالا در برخی از موارد اگه لازم شد لالاش کنیم و لالایش بگیم و بخوابونیمش. چیز حسابی که نمیخوایم، این عقلمون نمیرسه که چیز حسابی بخوایم. منتها خدا چیز حسابی میده، پس باید حوزه فهم و درکمون رو گسترش بدیم. خب و اما الفاجرون، اینا طالب بودن، اینا کسانی بودن که دنبال میکردن، چیزی میخواستن از خدا، اهل طلب بودن و بسا صداقت در طلب هم داشتن. اما الفاجرون فی دینه، اما یه دسته هستن که نه، مثلا بیراهن، دروغ میگن، غیبت میکنن، مال مردم میخورن، مردم از اعتذار میکنن، مسخره میکنن، نمیدونم گناهانی رو که در اخلاق، در شریعت وجود داره، بدیها، زشتیهایی رو که در افکار وجود داره، در عقاید وجود داره، اهل این کارا هستن. فیتعناهم و یرفق بهم، خدا اینا رو بهشون نمیگه که خب تا حالا که حرفم رو گوش نکردی دمار از روزگار در میارم، نه، با رعفت، با رحمت، با خوبی باشون برخورد میکنه، باشون مدارا میکنه. حالا اگه این خواسته هاشون دو قسمه، اگه خواسته دنیاویست، زمینه تحقق برای اونا هم فراهم میکنه، از همون راه هایی که برای مؤمنین فراهم میکنه. اما اگه تقاضا بزرگه، نمازش نمیکنه، تقاضای نمازی یا نمازش قضا میشه، تقاضای رسیدن به قرب او عنا داره، گناه میکنه، خطا میکنه، به غفلت میگذرونه، وقتش رو هدر میده، ولی در این حال میخواد که مثلا همنشین خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین باشه، اینا دیگه پرگویی و گندگویی و نباید انتظار داشته باشیم که حالا اگر هم چیزی خواستیم دیگه بشود و بعد هم همه بگن ماشاءالله خوش به حالی مندی خدا که رفته نفر ششم خاندان پیامبر شده. غرور به خودمون پیدا نکنیم، مغرور نشیم، سر خودمون رو کلا نگذاریم، عیب نداره. حالا اگر در عمل کوتاهیم، در دعا کوتاه نباشیم، بخوایم خیر ندن کشکول رو نمیشکنن. اون تو خدا هر موقع کسی تقاضاهای بزرگ داره، خواسته های عظیم داره، اینا رو خدا یدعوهم الی طاعته، بهشون میگه که کار من اینجوره که شما حرف منو گوش کنید، منم حرف شما رو گوش میکنم، شما بیاد من باشید، منم بیاد شما هست. این دو تا یاد داریم، یک یادیست که پیش از تقاضای ما رخ میده، انجام شده. یعنی ما اگر به دنیا هم که نیامده بودیم، خدا بیاد ما بود در مرتبه علمش، در مرتبه جبروت ملکوت، همینطور اینجا هم کمدیم، ایمان داریم یا نداریم، خدا به فکر ما بود، متولد شدیم، پدر مادر در اختیار ما قرار داده، معلم در اختیار ما قرار داده، این دنیا رو در اختیار ما قرار داده، اینا همه نشاندنی که بیاد ما هست. این یاد عامه، ذکر عامه، اینو که ما نمیخوایم، اینو هست. یاد خاص داریم، ذکر خاص داریم، که این ذکر خاص نتیجه ذکر ماست. اذکرونی اذکرکم، ادعونی استجب لکم. اول شما، نه آخر شما، اول شروع، اول شروع کرده، از ازل شروع کرده تا الان رو پیوسته به ما رسیده، لطف کرده، هیچ بودیم همه چیزمون کرده، جامون داده در مراتب عالم هستی، استعدادمون داده، قابلیتی به ما داده که این صلاحیت و شایستگی رو داریم که همه عالم هستی که به مراتب فراتر از این جهان طبیعتن، همه در خدمت ما باشن، مسخر ما باشن، ساجد بر ما باشن، عابد بر ما باشن، اینو در اختیار ما قرار داده. خب اینا رو چه کار کردی؟ تشکر کردی یا نه؟ شکرشو به جا آوردی؟ و خود تمدید میکنه، اضافه میکنه، چند برابرش میکنه. این لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اذکرونی اذکرکم، یعنی ادعونی استجب لکم. چون دنبال ذکر خاص، طلب خاص، عنایت خاص، لطف خاص میمانند بود. بنابراین خدا میگه که خب شما خیلی چیز درشت از من میخواین، خیلی چیز قبلا میدادم، چجوری استفاده کردی؟ به یک بار صداقتتون نشون بده. و زمینه رسیدن به نعمتهای ویژه و خاص رو براش فراهم میکنه. حتی اگر نه، این استعداد و قابلیت نداره، آنقدر از نعمتهای خاص در اختیارش قرار میده که شاید توبه کنه، شاید برگرده. بله، کسانی که امید به توبهشون نیست، اونا ممکنه که رحمت خاص الهی براشون قطع بشه. ولا یقطع ممن علم انه سیتوب عن ذنبه، خدا میدونه که بالاخره حالا درسته که این الان جوونه، حالا خطا میکنه، لغزش میکنه، بد کرده، یه چند سال دیگه بگذره آروم میشه، چند سال دیگه بگذره از مسجد نمیتونم بیرونش کنم، خورده خورده میشه خادم مسجد، اینا رو رها نمیکنه خدا. درسته که در جوانی پاکی خیلی ارزش داره، این ارزش داشتنش به اینه که در جوانی اگر کسی مراقب حالش باشه، به جایی میرسد که پیران عالم هیچگاه به آن نمیرسند. ولی حالا اگر پاکی در جوانی نبود، میان سالی ممکنه پاکی باشه، میان سالی نبود ممکنه پیری پاکی باشه، پیری نباشه ممکنه در زمان فرتود شدن و دیگه اون روزها و ماهای آخر زندگی ممکنه بشه. اینا رو خدا هیچ وقت، خدا اینا بی توجه بهشون نیست، عنایتش رو قطع نمی کنه. خب خدا این همه انبیا که بهترین خلقشه برای همینا فرستاده دیگه، برای آدم حسابی که پیامبر نمیخواد که. حسابیا خودشون از سمت یا پیامبرانن، یا اوصیای پیامبران، یا عالمان ربانی که مبلغ رسالات الهی هستن. همون کسانی که نه آدم حسابی نبودند، ولی امکان و احتمال این که تغییری، تحولی درشون ایجاد بشود و از رحمت خاص خدا برخوردار بشن، این احتمال درشون بوده، خدا لطف رو بر اونها تکمیل کرده است. این در مورد گستره رحمت الهی. یک روایت دیگرم بخونم که این رو البته بحثش رو مطرح نکردم، ولی حال در ضمن همین روایت مطرح میکنم که گفتیم که امید آن است که به خدا امید تام همه جانبه داشته باشیم، نگیم ما که چیزی نیستیم، که ما که نمیشه، ما که کجا جامون میدن، ما که به حساب نمیاد. نه، اگه به حساب نمیادیم که خلقمون نمیکرده، که اتفاقا به طور مستقل به تنهایی تو حساب خدا هستیم. انسان ها به طور مستقل در حساب خدا هستند، باقی خلقان که در حساب نیستند، بلکه تبعاً توفیلند. خاکره وجود انسان نیست، اون میز و صندلی که نجار میسازه، اون صنع مستقل و اون صنع به ذات خدا انسان هست. در نتیجه حالا اگر کسی میگه مثلا التماس دعا، این جوابش نیست که محتاجیم به دعا. این مثل میمونه که یه نفر میگه 100 تومن قرض داری، من بدیم، بگیم اگه داری 200 تومن بده ما خودمون میخوایم. این بنده خدا اگه مجبور نباشه که دیگه تقاضا نمیکنه، که این تقاضا کردن یعنی آبروشو گرو گذاشته، یعنی بدبختیشو آشکار کرده، فقرشو عیان کرده و برملا ساخته. حقش اینه که یه نفر که میگه التماس دعا میشه نقدش کنیم، خدا کمکت کنه، خدا اون چیزی که میخوای بهت بده، خدا موفقت بداره، عنایتش شامل حالت هست، بیشتر باشه، تامتر باشه، یا نقد. یه وقتی همین که ارسلم خدمتتون، کسی چیزی از ما میخواد که زحمت داره، گرفتاری داره، مشکلات داره، میگیم خیلی حالا برو شش ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، هر موقع دستم باز شد، هر موقع گندم تراشیدم، هر موقع درختارو جمع کردم. ولی وقتی نه، میگه دعا کن، حالا اینجا بگیم خدا توفیقت بده، خب کفایت میکنه، او به تقاضاش رسیده. فکرم نکنیم کالا گفتیم التماس دعا یعنی دیگه برو یقه تا چاک کن، دکمهاتو پاره کن، سرتو برهنه کن، چند بارم به سر و سینه بزن تا اینکه برای ما دعا کنی. نه، اینجوری هم که دیگه نیست که. اگر دعا دعایی باشد که از نفس پاکی برخیزد، خیلی تفاوتی ندارد که در نیمه های شب است و همین که خدمتتون عرض کردم دیگه همه در و همسایه از خواب بیدار کرده، از بس نعره کشیده دعا میکنه، یا اینکه نه همین میگه که وفقك الله، خدا کمکت کنه، اینم دعاست. بنابراین یا نقدش کنیم وقتی یکی میگه که التماس دعا، یا اگر نقد میکنیم بگین چشم، سر یه فرصتی که منم حواسم جمع بود دعا میکنم، اما دیگه التماس دعا ما خودمون اونقدر احتیاج داریم که به شما نمیرسه، والم گفتم به دیگران دعا کنین. در نماز شب رو نگاه کنین، مؤمنین رو باید دعا کنین، خودتون نگفتن دعا کنید که. بعدم فکر نکنین که این شب چقدر 40 نفر رو رفتیم دعا کردیم اصلا یادمون رفت خود نمیشه بخواین. همه اونایی که گفتی چندین برابرش برای خودت به اجابت میرسه. تو بگو خدایا گرسنگان رو سیرشون کن، بندگان رو خدا رو کمکشون کن، اینایی که تو راه موندن کمکشون کن، اونایی مشکل دارن، اونایی زندگیشون، روحشون، فکرشون، دنیاشون، مادیشون، خونشون مشکل دارن، خدا یکی یکی مشکلاتشون حل کن. بعد خدا اینجوری نیست که خیلی خوب حالا یه چیزی خودتم بخواد، همین خواسته بودم مال خودم بود دیگه. وقتی خدا این دعا رو به اجابت میرسه، با اون کسی براش دعا کردی میده به شما اضعاف مضاعف. وقتی میگیم که خدایا به فلان کس خونه بده، این معنیش نیست که خیلی خوب خدا یه خونه برمی‌داره به اون میده، میگه خب این برای خودش که نخواسته بود که، بانک نیست که ما بریم برای زامنی نفر بشیم برای این نفر ایسی بخوام، میگه برای خودت هم خواستی جداگانه بخوای که اون چه که برای دیگران خواستی 7 برابرش 70 برابر 700 برابر 7000 70000 برابر به حساب خودت میگذاره. منتها ما چشمی هم نداریم که حداقل گاهی بریم حسابمون رو نگاه کنیم تو حسابمون چیزی هست یا نیست. وقتی نمیریم دیگه نگیم که 20 ساله که برای بندگان خدا داریم دعا میکنیم هنوز فرصت نشده که یه بارم خودمون یه چیزی بخوام. به حسابتون اگر نگاه کنین حتما به حسابتون ریختن. و خب بالاخره از غیر خدا نهایت خواست، خواستن از غیر خدا شرک است، امید به دیگران شرک است، توجه کردن به دیگران شرک است. این توجه کردن چه به گونه مستقل باشه چه به گونه تبعی، هر دو شرکه. یه وقتی میگیم خدایا میدونم که دنیا دست توه ولی اینجا رئیس اینه، بریم دم رئیس رو ببینیم این شرکه. یه وقتی میگیم که خدایا میدونم که این کاری نیست ولی بالاخره اینجا کار جز از طریق این انجام نمیشود، اینم شرک است. این نزدیکه به اون حرف حسابی است ولی خودش حسابی نیست. اون حرف حسابی اینه که خدایا میدانم تو هر چرا که بخوایی انجام میدهی، هر کاری هم بخوایی از طریق اسباب و عللش انجام میدهی، اگر این رو تو سبب قرار داده ای کار رو به دست این انجام بده، تو انجام بده به دست این، نه اینکه من برم التماس زاری نزد این کنم که من التماس زاری رو پیش تو میارم، قرار رو بندازم، قرار بگم که مخلصم، چاکر بودم، ارادت داشتم، دیروز به فکرتون بودم، پریز بیادتون بودم، فلانجا ذکر خیرتون شده بود، همین رو به خدا میگیم، چون به بنده خدا میگیم، همین رو به خدا میگیم. حالا او اگر بخواد انجام بده که اینو نه فقط این انجام میده یا کار رو به اذن الهی انجام، بلکه چنان شوقی در دلش ایجاد کنه که ما وارد که شدیم با سلام و احترام بیاد بگه شما یک کاری امری کنید، یک کاری به ما بدید تا ما هم براتون انجام بدیم. اگر دید نمیشه کادر اونجا اصلاح نشده، قد خدا رو باید دید. در خیلی از کارها خیلی از جا مراجعه میکنیم، یه وقتی اصلا مراجعمون بی خوده، خب میگه اصلا نباید از خدا خواست که، مثل این که اون اوقاتی که میخواستیم زحمت بکشیم گرفتیم خوابیدیم، فصل زمستان که فصل استراحت هست ما شکم و گرسنه موندیم، اون موقع میخواستیم درس بخونیم نخوندیم، حالا پایان ترم دنبال نمره میگردیم، اون زمانی که میخواستیم عبادت کنیم عبادت نکردیم، حالا که فصل دعاست میبینیم که همه دارن پیش میرن ما موندیم. خب اینا که تنبلی ها رو دیگه نباید که واگذار کرد به خدا. اگر وظایف و کارهامون رو درست انجام بدیم خدا از چوب برای ما نوکر میسازه، مسخر میسازه، خلق میکنه. دنبالش که میخواستم روایت بخونم بمونه، پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم ما را با معارف ویژه خاندان حبیبت مأنوس بفرما، همراهی و همپایی و تشبه به خاندان رسولت را نصیب و روزی من بفرما، دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذوی الحقوق و والدین من را همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلوات و سلام بفرمایید.